ce păgi dă-ntr-un paraj.
سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از ملل متحد گزارش داده که شماره تلفات زلزله در غرب افغانستان به 320 تن رسیده. پیش از این یک مقام محلی طالبان در هرات گفته بود که بر اساس معلومات ابتدایی دست کم 30 تن در نتیجه زلزله در این ولایت جان باختند. اما موسی اشقری رئیس مبارزه با حوادث طالبان در هرات گفته بود که شمار تلفات رو به افزایش است. بر اساس اعلام مرکز زمینشناسی ایالات متحده، زلزله با قدرت 6.2 درجه ریشتر حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز غرب افغانستان را تکان داد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. با سلسله جام جهانی یک روزه کرکت، تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش امروز در هند به میدان رفتند، اما بنگلادش افغانستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش برای بنگلادش 157 دوش هدف تعیین کرده بود. بازی‌های جام جهانی کرکت به روز پنجشنبه در هند آغاز شد. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی کرکت الف افغانستان در بازی‌های آسیایی در شهر هانگژوی چین امروز مدال نقره به دست آورد. این مدال پس از بارندگی به تیم کرکت افغانستان داده شد. افغانستان برای رقابت بر سر مدال طلا در مرحله نهایی به مساف هند رفت و در آور 18.2112 دوش انجام داد، اما به دلیل ریزش باران بازی ادامه نیافت. در بازی‌های قبلی هند در جایگاه بلندتر قرار داشت و به همین دلیل هند برنده مدال طلا شد. افغانستان دیروز پاکستان را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، در حملات گسترده از غزه دست کم 100 اسرائیلی کشته شده و حدود 900 تن زخمی شدند. آن سو وزارت صحت فلسطین در غزه گفته است که حداقل 198 تن در حملات متقابل اسرائیل کشته شدند. به گفته این وزارت 1600 تن نیز زخمی شدند. گروه فلسطینی حماس در بیانیه ادعا کرده که بیش از 5000 راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده است. اردوی اسرائیل گفته که پس از شلیک راکت از سوی حماس، بمباران علیه این گروه در غزه را آغاز کرد. وزارت دفاع ترکیه امروز گفت که در حملات نیروهای این کشور 58 جنگجوی کرد در شمال سوریه شب هنگام کشته شدند. ترکیه گفته است که این حملات بر اهداف شبه نظامیان حزب کارگران کردستان و کردهای سوری انجام شدند. این در حال است که تنش‌ها به دنبال حمله انتحاری اول اکتبر در انقره افزایش یافته. مسئولیت این حمله انتحاری در پایتخت ترکیه را که در آن دو افسر پلیس زخمی و دو مهاجم کشته شدند، حزب کارگران کردستان پذیرفته. انقره گفته است که حمله کنندگان از سوریه وارد ترکیه شده بودند، اما این ادعا را نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده، یک ائتلاف قوای کرد سوری، رد کرده. و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و شریکانش تلاش میکنند که 97 میلیون دلار برای کمک بشری عاجل به ارمنی تبارهای منطقه ناگورنو قره‌باخ فراهم شود. ارمنی تبارها این منطقه را پس از آن ترک کردند که آنجا را آذربایجان بعد از عملیات نظامی ماه گذشته تحت کنترل خود درآورد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که پلان پاسخدهی عاجل برای این افراد امروز اعلام شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، زلزله در غرب افغانستان صدها قربانی گرفته. طالبان میگویند که 24 کودک افغان پس از رهایی از زندانهای شهر کراچی پاکستان به افغانستان برگشتانده میشوند.
یک زلزله نسبتاً میشه گفت شدید را شاهد بودیم.
یکی از باشنده های ولایت هرات بود. طالبان گفتند که 24 کودک افغان پس از رهایی از زندان‌های شهر کراچی پاکستان به افغانستان برگشتانده می‌شوند.
در کراچی به مختلف پوجیلون و کیدا محل
در حال حاضر حدود 90 تن از کودکان پناهجوی افغان در زندان‌های مختلف کراچی زندانی هستند.
وکیل مدافعی از زندانیان افغان در پاکستان بود. مهاجران افغان در ایران چی می‌گویند؟
شب گذشته شهید یک خشونت مردم ایران در جلوی نظر ما بودیم بالای ادبای افغانستان.
در این باره هم برای تان میگوییم. و اسرائیل میگوید که در حملات گروه فلسطینی حماس دست کم 40 تن در اسرائیل کشته شدند. وزارت دفاع وزارت صحت فلسطین در غزه گفته که در حملات متقابل اسرائیل دست کم 198 تن جان باختند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. غرب افغانستان پیش از چاشت امروز گواه زلزله بود. بر اساس گزارش ها این زلزله در ولایت هرات صدها کشته بر جای گذاشته. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این باره همین اکنون امید مرزبان با من در استدیوست. امید جان سلام، جزئیات بیشتر درباره این رویداد از چه قرار است؟
ستار جان سلام، تازه ترین خبری که سازمان ملل متحد گزارش داده و خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ملل متحد گزارش می‌دهد است که شمار تلفات به بیش از 320 کشته رسیده. البته قبلا مقامات طالبان در محل به اساس آمار اولیه گفته بودند که 30 تن یا بیش از 30 تن در حادثه کشته شدند یا در این زلزله، و احتمال هم داده بودند که شاید بیش از 100 نفر در این زلزله امروز کشته شده باشند. مردم در محل در تماس‌های خود با رادیو آزادی از شرایط سختی که اکنون با او سردوچار هستند شکایت می‌کنند و خواستار کمک رسانی هستند. یک تعداد از مردم با ما گفتند که در پارک‌ها و محلات سرباز زندگی می‌کنند و در به خاطر از ترس اتفاق بعدی یا رخ دادن زلزله بعدی یا پس لرزه‌ها به خانه‌های خود نمی‌رند. شماری هم حتی شهر هرات را ترک کردند و به روستاها رفتند. اینا همه خواستار کمک‌های عاجل هستند. در این حال سازمان صحی جهان گفته که تلاش‌ها بر امداد رسانی را آغاز کرده و همچنان ملل متحد میگه که تلاش‌های خود را برای کمک رسانی به مردم شروع کرده. زلزله به قدرت 6.3 درجه ریشتر 6.2 درجه ریشتر حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز غرب افغانستان را تکان داد که مرکزش در ولایت هرات بود.
تشکر از شما امید مرزبان. در باره زلزله امروز در غرب افغانستان به طور مستقیم جزئیات میداد خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ملل متحد. عصر امروز گزارش داد که شمار تلفات زلزله در غرب افغانستان به 320 تن رسیده. گفتگوی داشتم با یک باشنده ولایت هرات که از افشای نامش خودداری کرد و نخست از وی خواستم که درباره این رویداد چشم دیدش را قصه کند.
امروز ما ساعت 11 صبح بود که یک زلزله نسبتاً میشه گفت شدید را شاهد بودیم، و زمانی که ما از ساختمان یا دفتر کاری خود بیرون شدیم شمار زیادی از شهروندان سراسام آور بودن و بیرون از شهر، یعنی بیرون از خانه های خود در سطح شهر آمده بودن، و در این حال ما به خاطر تهیه گزارش به شفاخانه حوزبی ولایت رفتیم تا اینکه اونجا وضعیت را ببینیم. در ساعت‌های اولی که اتفاق افتاده بود تعداد زخمی ها کمتر بود و بعد از اون از طرف عصر زخمی ها زیادتر بود، حتی در صحن خود شفاخانه هم بعضی ها بستر شده بودند. اما مسئولین شفاخانه و مسئولین صحی آمار دقیق کردن ندادن که چه تعداد از افراد زخمی شده و چه تعداد کشته شدن، اما باید گفت که در این موقعی زلزله قریه های در مناطق به نام ولسوالی دنجان و ولسوالی غوریان در این مناطق اینا تخریب شده بودند بر اساس اطلاعاتی که ما از مسئولین داریم، و همچنان امبولانس ها و پرسنل هایی که در این راستا فعالیت میکنند با او منطقه اعزام شده بود تا اینکه به این افراد آسیب دیده رسیدگی نمایند.
تشکر. تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شد به دنبال این زلزله دیده میشه که شمار زیادی از باشندگان هرات به جاده ها برآمده بودند. اکنون وضعیت چطور است؟
در حال حاضر در سطح شهر هرات کمتر دیده میشه مردم نسبت به دقایق اولی زلزله، چون زلزله تقریبا چندین بار تکرار شد. یک بار زلزله و بعد از او پس لرزه های را داشتند و مشاهده بودیم که شمار زیاد شهروندان در بیرون از سطح شهر رفتن، یعنی به قریه ها رفتن. دوستایی که ما میشناختیم هم خانواده های خود انتقال دادن و در حال حاضر در مناطقی که پارک های تفریحی هست و دورتر از ساختمان ها و بلند منزل ها هست، تعداد از خانواده ها در اونجا خیمه های را برای خود مانده و در اونجا هستن در حال حاضر. هم
گفتگوی بود با یک باشنده ولایت هرات در باره زلزله امروز در این ولایت. بر اساس گزارش ها این زلزله صدها کشته در هرات بر جای گذاشته. ساعت 10:11 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکمت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که 24 کودک پناهجوی افغان به روز دوشنبه از زندانهای کراچی آزاد شده و به افغانستان برگشتانده میشوند. از سوی دیگر وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان گفته که در حال حاضر حدود 90 کودک پناهجوی افغان در این شهر زندانی هستند. گزارش در این مورد.
سرنوشت نامعلوم کودکان پناهجوی افغان در زندانهای پاکستان. کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که به روز دوشنبه 24 کودک پناهجوی افغان از زندانها رها شده و به افغانستان برگشتانده خواهند شد. اما اینکه کودکان در آنجا به کی سپرده میشوند، عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی بر روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
90 تن اطفال ها که در اینجا در محبس هست توانستیم که 24 تن اینا را رها کنیم. انشالله روز دوشنبه آینده اینا را با وطن میفرستیم. بعضی اینا که خانهشان در افغانستان است، بعضیشان در اینجا در خود کراچی می باشه، و لیکن ما کوشش میکنیم که بعض اقارب اینا در اوجه است، مثلا برادرشان است، مامایشان است، کاکایشان است، با اونا ای سپرده شود، و کوشش جاری است که ما باقی اینها هم هر چیز تر باید رها شود و وطن برگرده.
و این میگوید که آنان تلاش میکنند دیگر کودکان زندانی را هم از بند آزاد کرده و به افغانستان برگردانند. منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید در حال حاضر شمار کودکان زندانی افغان در زندانهای کراچی به حدود 90 تن میرسد.
در کراچی به مختلف پوجیلونو که در محل
در حال حاضر حدود 90 تن از کودکان پناهجوی افغان در زندانهای مختلف کراچی زندانی هستند. قانون بین المللی در مورد نگه داشتن کودکان در زندان با این کار مخالف است، به خاطر که اینها کودکان 10 تا 12 ساله هستند. ما فکر نمی‌کنیم که اینها کدام کار تخریبی را انجام بدهند.
بانو کاکر در صحبت با رادیو آزادی افزود این کودکان که بیشترشان کارگر هستند و دلیل نداشتن اسناد اقامت بازداشت شدند، که به گفته وی زندانی ساختن و جدایی از خانواده به این کودکان از لحاظ ذهنی و جسمی به شدت آسیب رسانده است. وی میگوید سن این کودکان بین 9 تا 18 سال است و برخی هایشان دختر هستند. به اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، یک انسان از روز تولد تا 18 سالگی کودک به شمار می رود. تلاش کردیم با خانواده های این کودکان زندانی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. فعالان حقوق کودک بازداشت و زندانی ساختن کودکان را عمل خلاف کنوانسیون حقوق کودک و تمام پروتکل های دیگر در بخش حقوق کودکان می دانند. نجیب الله زدران ببرگزی فعال حقوق کودکان می گوید:
مطابق مواد مختلف از کنوانسیون حقوق طفل، اعلامیه جهانی حقوق کودک و اعلامیه اسلامی حقوق کودک، زیست اطفال با والدین حق اطفال است و اطفالی که زیر سن 18 باشه به هیچ وجه محروم از آزادی شده نمی توانند. اطفالی که در زندان ها است به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده شود.
از مدت طولانی به این سو بازداشت و زندانی کردن افغان ها در پاکستان جریان دارد که حتی کودکان هم از آن به دور نماندند. این روند حالا به شمول اسلام آباد پایتخت پاکستان و دیگر شهرهای این کشور هم گسترش یافته است. حکومت پاکستان به روز سه شنبه هفته گذشته و مهاجرین غیرقانونی مستقر در این کشور هر جمله حدود 1,730,000 افغان که اسناد قانونی اقامت را ندارند هشدار داد که تا اول نوامبر این کشور را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده و 16 دقیقه شب با وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از افغانها در ایران می گویند برخورد ایرانیان با مهاجرین افغان در برخی شهرهای ایران آنان را نگران کرده. آنها ادعا می کنند که به تازگی شاهد لطکوب جوانان افغان از سوی شهروندان ایران بودند. بیشتر در این گزارش.
ظاهراً خشونت و تهدید برخی شهروندان همسایه میزبان از مهاجرین افغان. ویدیوی منصوب به آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، مهاجرینی که بیشتر پس از سقوط افغانستان به دست طالبان و به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی در کنار دیگر کشورها به کشور همسایه غربی خود ایران پناه بردند. در این ویدیو دیده می‌شود که برخی شهروندان ایران با چوب و دیگر وسایل دست داشته‌شان به خانه افغانان مهاجر هجوم برده و از آنان می‌خواهند کشور آنان را ترک کنند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر این ویدیو ادعا کردند که این رویداد در شهر قزوین ایران رخ داده است. هرچند زمان دقیق ثبت این ویدیو مشخص نیست، اما از دیروز تا کنون در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. رادیو آزادی نمی‌تواند صحت این ویدیو را تایید کند. سیویتا افغان و مهاجر در ایران می‌گوید او در منطقه سلطان آباد تهران گواه چنین رویدادی از سوی شماری از ایرانیان بوده است.
شب گذشته تاریخ 7/14 شاید یک خشونت مردم ایران در جلوی نظر ما بودیم. بالای ادبای افغانستان، پسرای جوان افغانستان بدون هیچ کدام مزیریت و هیچ کدام کار خراب پیش روی نظر ما، مردم ایران آنها را مورد زده شد قرار دادن.
پروانه که میگوید شوهرش کارمند دولت در نظام جمهوری پیشین بود و آنان امکان بازگشت دوباره به زیر حاکمیت طالبان را از نگاه امنیتی ندارند، نگران این وضعیت است. او همچنان میگوید درس دخترانش از دلایل دیگر مهاجرت آنان به ایران است.
ایران خیلی وضعیت دو روز میشه خرابه که افغانیان هم میگی خونه های ناشیشان هم میگی میشکنم و شعار میدم که بعد افغانی ها برن به وطن خود یا بیرون شدم از کشور ما. دیگه نگرانی ما از امینه که ما به خاطر درس و تعلیم دخترها به ایران آماده ایم و مهاجر شدیم به ایران. حالا کم ایران هم میرقم شده، خیلی نگرانی ما.
یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت پس از دیدن این برخورد با افغانان ترس دارد از خانه بیرون برود.
باور کنین من خود از بیرون شدن از خانه خیلی ترس و هراس دارم، چون خیلی از شهروندان عزیز ما در ایران به شروع خود ما دیدیم داخل بازار اینا مورد خشونت، مورد لطکوب، مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتن.
این در حالی است که افغانان تازه مهاجرت کرده به ایران و دیگر کشورها ادعا دارند افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای بسیاری از آنان امن نیست. بحران اقتصادی و شدت فقر دلیل دیگر مهاجرت افغانان به کشورهای همسایه، منطقه و کشورهای اروپایی است. در هفته‌های اخیر هم روند بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین و پناهجویان افغانستان در پاکستان شدت گرفته است. وزارت داخله حکومت موقت پاکستان سه‌شنبه هفته گذشته به تمام مهاجرین غیرقانونی در این کشور از جمله 1.73 میلیون افغان فاقد سند اقامت هشدار داد که تا پایان ماه جاری میلادی پاکستان را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز شنبه در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغانان آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمان ها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 2:30 فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت هم برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. مقام های اسرائیلی از کشته شدن ده ها تن در حملات گروه فلسطینی حماس در اسرائیل خبر داده و گفتند که صدها تن نیز زخمی شدند. آن سو وزارت صحت فلسطین در غزه گفته که در حملات متقابل اسرائیل دست کم 198 تن کشته شدند. صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش در حال جنگ است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در پی حمله گسترده شبه نظامیان حماس بر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که اسرائیل در حال جنگ است. گروه شبه نظامی حماس اوائل امروز هزاران راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد. این سبب بسدا در آمدن آجیرهای حملات هوایی در سراسر این کشور از جمله بیت المقدس و ترابیب شد و میلیونها اسرائیلی دنبال سرپناه گشتند. اسرائیل در واکنش بر اهداف در غزه حمله هوایی کرد. جنگجویان حماس همچنان از مرز به شدت محافظت شده وارد اسرائیل شدند و در 7 نقطه در جنوب این کشور با درگیری با نیروهای دفاعی اسرائیل پرداختند. حماس در بیانیه اعلام کرد که در جریان به گفتش عملیات طوفان الاقصا بیش از 5000 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده است. این گروه افزوده که تصمیم گرفته بعد تمام به گفتهش جنایات اشغال پایان دهد. این حمله زمانی رخ داد که اسرائیل از سمحات تورا جشن یهودیان تجلیل می کند. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی گفت که حماس مرتکب اشتباه بزرگ شده و وعده کرد که دولت اسرائیل در این جنگ پیروز خواهد شد. در این حال نتانیاهو دستور بسیج نیروهای ذخیره را داد و گفت که دشمن بهای بی سابقه خواهد پرداخت. بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و سایر کشورها با انتشار بیانیه‌های حق اسرائیل برای دفاع از خودش را تایید کردند و خواستار آتش بس شدند. فرانسه و اسپانیا حملات حماس بر اسرائیل را نکوهش کردند. در لبنان گروه شبه نظامی حزب الله از حماس تمجید کرد و گفت که حمله بر اسرائیل از حمایت الهی برخوردار است. از زمان تسلط حماس بر غزه در سال 2007 اسرائیل محاصره شدید غزه را حفظ کرده است. محدودیت بر انتقال کالاها و رفت و آمد مردم به اقتصاد غزه به شدت زیان رسانده است، اما اسرائیل میگوید که این کار برای جلوگیری از رسیدن تسلیحات به گروه‌های شبه نظامی لازم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز شنبه 7 ماه اکتبر برابر است با 22 سال روز آغاز عملیات آمریکا و متحدانش به افغانستان به هدف سرکوب شبکه القاعده. حضور نظامی و جنگ آمریکا در افغانستان نزدیک به 20 سال ادامه یافت. بیشتر در این گزارش.
پس از گذشت 22 سال از عملیات آمریکا و متحدینش به هدف سرکوب شبکه القاعده و حکومت طالبان در افغانستان، شمار از تحلیلگران سیاسی و نظامی درباره اهداف و دستاوردهای این حمله به افغانستان نظریات مختلف دارند. داوود مایار آگاهی سیاسی میگوید آمریکا به اهدافی که برای حمله نظامی به افغانستان اعلام کرده بود نرسید و حضور حدود 20 سالش در افغانستان به دستاورد بود.
آمریکا با 3 هدف بالای افغانستان حمله کرد. در قدم اول مسئله مبارزه با تروریسم و در قدم دوم مبارزه با مواد مخدر و در مسئله سوم یک حکومتداری خوب.
اما برخی دیگر از آگاهان حمله آمریکا را که به تاریخ 7 اکتبر سال 2021 آغاز شد پردستاورد می دانند. اسحاق قطمر آگاهی سیاسی به این باور است که آمریکا توانست شبکه القاعده را در افغانستان شکست دهد و به اهداف خود برسد.
آمریکا هدفش از بین بردن شبکه القاعده و رهبری القاعده بود. اینا در ابتدای حمله تانستند که شبکه القاعده را که در داخل افغانستان بود ایر از بین ببرند. رهبرای القاعده از اینجا فراری شدند و پاکستان رفتند. در این قسمت امریکا دستاورد داشت و شبکه القاعده نتانست خود تقویت بکنه و در منطقه اقتدار سیاسی را در کدام جای به دست بگیره.
طارق فرهادی دیگر آگاهی سیاسی هم دیدگاه مشابه دارد و میگوید امریکا در حال به افغانستان حمله کرد که رهبران افغان متحد نبودند و توانست از همین طریق با کشتن اسامه بن لادن در انتخابات پاکستان به هدف خود نائل شود. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به مناسبت 7 اکتبر سال روز حمله امریکا به افغانستان در صفحه ایکس خود از این روز به عنوان روز سیاه یاد کرده است. به دنبال حمله تروریستی از 10 سپتامبر در خاک امریکا، امریکا عملیات نظامی را زیر نام آزادی پایدار در افغانستان آغاز کرد. امریکا شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر دانست و از اینکه مقام های آن وقت طالبان اسامه بن لادن رهبر و سایر اعضای شبکه القاعده را به واشنگتن نسپردند، این عملیات را آغاز کرد. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده چندین سال بعد در یک عملیات نظامی ویژه امریکا در اوایل ماه می 2011 در شهر ابتابات پاکستان کشته شد. حضور نظامی و جنگ امریکا در افغانستان نزدیک به 20 سال ادامه یافت. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این جنگ 2448 سرباز امریکایی کشته شدند. شمار سربازان و نیروهای نظامی پیشین جمهوریت افغانستان که در این دو دهه جان باختند حدود 66000 تن و تلفات جنگجویان طالبان در این مدت بیش از 51000 تن خوانده شده است. دستاوردهای مهم 20 سال حضور نظامی و سیاسی امریکا و ناتو در افغانستان، سقوط دور اول حکومت طالبان، ایجاد نظام جمهوری، تامین حقوق آزادی‌های اساسی از جمله انتخابات، آزادی بیان، به رسمیت شناختن حقوق بشری تمام اقشار جامعه و پیوستن افغانستان به کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی بود که بسیاری از آزادی شهروندان افغانستان را تضمین می‌کرد. اما به باور برخی آگاهان سیاسی و شهروندان افغانستان در حال حاضر این دستاوردها از بین رفته و طالبان برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم شخصا روزانه میشه و درس میدم. اونجا چک پوینت هست در بوری که ما از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم. این فکر که ما یک دفعه دیگه هیچ به خود نباشم، یعنی این قدر ترس ایراز نداشته باشم که آلی مدتری ما رو استاد میکنه و ما رو عزیز و پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
فیلم نوبت با بکان نه ویزه برای ما تمدید میکنه و نه کدام بسیدگی خوب بهتر برای ما میکنه. هر روز برای ما اصلاف بودن میشه که ما رو به پاکستان مخارج میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی قدم هست شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشه که منعیسی مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها و همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی. در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارن و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرن. ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراقارا را یعنی روی دست گرفته است و هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش‌های مرزی این فشار بالای مهاجرین میاندازن.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینه که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثر دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات رقت بار به سر می برن. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوست پولیس می آیم مورز دروازه می گیره از دان خانه می گیره می بره بدر پس در زبان می بره.
پیام شما نظر شماست.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو سودی. اکنون فشرده خبرها. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از ملل متحد گزارش داده است که شمار تلفات زلزله در غرب افغانستان به 320 رسیده است. پیش از این نثار احمد الیاس از سخنگوی والی طالبان در هرات گفته بود که احتمال دارد بیش از 100 تن بر اثر زلزله در این ولایت جان داده باشند. به گفته او مردم هنوز زیر آوار گیر ماندند و بیش از 500 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. بر اساس اعلام مرکز زمینشناسی ایالات متحده، زلزله با قدرت 6.2 درجه ریشتر حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز غرب افغانستان را تکان داد. با سلسله جام جهانی یک روزه کرکت، تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش امروز در هند به میدان رفتند، اما بنگلادش افغانستان را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش برای بنگلادش 157 دوش هدف تعیین کرده بود. بر اساس یک خبر دیگر، تیم ملی کرکت الف افغانستان در بازی‌های آسیایی در شهر هانگجوی چین امروز مدال نقره را به دست آورد. افغانستان برای رقابت بر سر مدال طلا در مرحله نهایی به مساف هند رفت و در آور 18.2 112 دوش انجام داد، اما به دلیل ریزش باران بازی ادامه نیافت. در بازی‌های قبلی هند در جایگاه بلندتر قرار داشت و به همین دلیل برای این کشور مدال طلا داده شد. با گزارش رسانه‌های اسرائیل، در حملات گسترده از غزه دست کم 100 اسرائیلی کشته شده و حدود 900 تن زخمی شدند. آن سو وزارت صحت فلسطین در غزه گفته است که حداقل 198 تن در حملات متقابل اسرائیل کشته شدند. با گفته این وزارت 1600 تن نیز زخمی شدند. گروه فلسطینی حماس در بیانیه ادعا کرده که بیش از 5000 راکت با اسرائیل شلیک کرده. و وزارت دفاع ترکیه امروز گفت که در حملات نیروهای این کشور 58 جنگجوی کرد در شمال سوریه شب هنگام کشته شدند. ترکیه گفته است که این حملات بر اهداف شبه نظامیان حزب کارگران کردستان و کردهای سوری انجام شده. مسئولیت حمله هفته گذشته در پایتخت ترکیه را که در آن دو افسر پلیس زخمی و دو مهاجم کشته شدند، حزب کارگران کردستان پذیرفته.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما.
منی هرچیک بود قبولش کن، خوبش از یا خراب از دگه دلت خوش کنی نمیره. اگه خوراکه باشه، اگه پوشاکه باشه میخوای بخری، او را میگه تو حق نداری.
صدای یک تن از زنان افغانی رو شنیدید که میگوید هرگاه شوهرش اجازه ندهد او حق ندارد حتی غذا بخورد. چرا این تعداد مردان خواست خود را بر همسران خود تحمیل میکنند؟ دست کم گرفتن همسر از سوی شوهر چی مشکلاتی را به بار آورده و اثرات سوی آن بر روح و روان زن چگونه است؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان افغان، همون طوری که آنان سعی می کنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنان احترام بگذارند. اما شماری از شوهرانی هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله می گوید در مدت 19 سالی که از ازدواجشان می گذرد، اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم میگه تو گوه است، زن چه کارش چین؟ بری زیاد کهش به تغلیف هستم، خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه؟ هر مشکلی رک سرم میاره من میکشم. زن داری خر داری چه کنه آدم؟ 18-19 سال زاروسیم شده،
هر چیز رک بیاره. اما را میگیم که این چیز خراب است، پس ببرش. میگو که هر چیز آوردم، خاکم آوردم، بکلشش ما آوردم. هر کار رک میکنه بدل خود میکنه. من هیچ حق ندارم که سر از اون گب بزنم یا بدل من کار کنم. تو یک زن هستی، در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوع مشکل دارد مجبور زندگی کند، چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند، ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهر چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی، چینت باش. هر کاری که من کردم هست اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخو بخو، نگفتم نه نه خانه باید بینی خوب تر بود خراب از نمیدی. میگه میمی هر چی بود قبولش کن، خوبش هست یا خراب از دگه دلت خوش کنی نمیره. اگه خوراکه باشه، اگه پوشاکه باشه میخوای بخری، او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشان ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست. وی می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه، مثال ما میرم ظروف خانه میخرم، دکوریشن خانه رو درست میکنم، تلویزیون میخرم، فرش میخرم. مبالغه نشد، ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره، یک خانه گراو میگیره یا مثلا کرا میگیره، اولتر از همه خودش میره و خانه رو خوش میکنه و ذوق خود به شوق خود. اما ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره، چون زندگی مشترک میباشه. خانم هم دلش میخواهد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه، در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند به ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیل دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته، کالا در خانه، هر چیز سامان که کار است، کل چیزا خودمون خرید میکنیم، خودمون میبریم، لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خودمون هیچ نمیخوایم که زن یا به غیر کدام روسی از خود یا باشه، ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحاتی را در این باره از میر سید احمد، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشد و می تواند زندگی را پررنگ تر بسازد. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر می را انتخاب میکنه که او باید بشینه او خانه را کرا بکنه، نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه، با چی رنگ و گلی باشه، نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را، بنا اون چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن دار. اگر عشق ورزیدن معنایش ای که خوشش بیایه، دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم مسئله احساس دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شه، با انتخاب‌هایش دیده میشه، با ذوق سلیقه‌اش دیده میشه. بنابراین وقتی خانم در انتخاب‌های وسایل با او نقش داده نشوه، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق با ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفته نشود، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکل که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواسته برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
بینا سلطانی هستم از کابل. چون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است، مردها هیچگاه نخواستند که حقوق خانم را ادا کنند، چون مردها ایراد دارند که اگر به خانم حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونها داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازه. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همو ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چه در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگه اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تعمیل شوه، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت ها قرار گرفتن، به خاطر که در کوچکترین موارد میبینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود میخواد یک کار انجام بتنه، متاسفانه ممانعت های صورت میگیره و مشکلات زیاد از امی نایه به خانواده ها رخ میتنه و خشونت ها هم از امی نادده گرفتن خواست ذوق و همچنان پیش برد زندگی یک خانم صورت میگیره، به خاطر که یک خانم میخواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن و شوان کردن مکتب و یا گرفتن معلم در خانواده میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه. کل این موارد باعث میشه که خشونت‌ها زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت‌های روزافزون. به این اساس هست که زمانی اگر بخوای خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کاراکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخواد خود از این بسازه، یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق و سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بکنه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید بخاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن، آگاهی های صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود. حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد، ملای ماما، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانمای خود تحمیل میکنند، میگن زن چی از دیگه هر چی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشان و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، به خاطر زیشت ذوق خانم که در نظر نگیره، این یک مشکل به خود آقاسته. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره میپوشه، هر باری که خانم میپوشه ایوازه که از او کالای نو لذت ببره همه خو رنج میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده همین پیسه یک جوری را که آقا میره همین میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را بر خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده، اما تو چون خانم از دیگه صدای خدا نکشه، خیلی افغانستان است که صدای خدا کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که اینی چیزا میخریم اینا قپایسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیز بخره، حتی که خود خانم بتن برش هم پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامان آرایش یا فرنیچر را هم خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، به خاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر رقم داره. تا جای مک میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیزی را ناق نمیخرن، چیزی را میخره که پیسه کم چیزی بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم بعد از او بخریم.
از دید شما چرا یه مردان ذوق سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقه در خانواده موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد شش ماه شده بود که آرسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را برد گرفته، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او شش ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد. این از آل نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا رو باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زن زده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن، از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلاحیت نمیته. همی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، همت خشونت سر خشونت همت مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چه تاثیراتی در زندگی مشترکشان به جا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون خانم خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره به تنگ میاد. به مو اساس همین خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خود، میگه خب یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز تا چی وقت؟ میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سندگرها که دیدیم امو خشونت و امو جنجالای زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. ما شکل چهار دختر دارم، یک پسر، برام هم یک بازوست. ما مو پیسه که مو تخصیص را که برش دو موبات یا سه موبات یک مقدار پول میتم که اینجا کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر را خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. هیچ زمان یک خانم سلیقهش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتید بوزو بتا، شما باور کنین از ایچ شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم تو دل سرد میباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همه تو یک خانم برام داده، دیگر خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر ما مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی، اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی، اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص، همین خانم است که دیگ پخته کو، نان پخته کو، جارو کو، جم کو، شب وقت سرت ببینی کشتک گریان میکنه، اشتک تاو داره، حتی اشتک میگه بچیم صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کو وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر لحاظ حقوق بگویم باید خانم دو حق بگیره. یک قدری زحمت ها میکشه و یک خشونت دگان باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیده یا نافامیده. اما ایره مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص امی خانم که عمر است که تشتیر میکنی او که راضی بود بس فضای سل و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان، اوقات خوب داشته باشید.
Thank you. سوی پریشان می روی باز.